عليكم.
وعليكم السلام.
يورو بشنسي.
سلامات بشنسي.
شوالا والبخير سنسي.
داوشن. بسوا بر شوقي سي.
بلي بسوا شوقي والا قمان دي مسي بوتو سنسي.
دا كدام مشديات شد خودتان على قمان دستين شوقي سي.
فعلا خو ما دامي بوتو
سنسي. فرهنگ و رسم و رواج اینجا چی رقم هستن؟
خود دیگه نمی میبینی خطونی نمی مردم و آدیسی ما مردم
درباره عروسی بگین که یک عروسی اینجا چقدر وقت دربر میگیره و قلینگی اینجا گفتن ارزان شده یا راست هست یا نه؟
ارزان شده سی بون
سابق چقدر بود؟
سابق بشت زیافتر بود ولی کم شده سی
مثلا چقدر؟
ولی پیسه همین نخت است دلار پیاس
دلار پیاس
خرچ بالا است سی خود سابقه دیگه مال بود گاو بود گندم بود چیزا اونا دیگه نیستن دای موبایل دیگه پولی نخت است
ایجانس با کی چشور چای است دیگه
بله سی بون
پیشتر خواب دیگه بسا خواب و چی رقم قومی داری مردم در اینجا سمگیریشون چی رقم هست بیشترینشون مردم که در اینجا زندگی میکنن مصروف چی کار بارستن
دیگه قومی من الحمدلله بسیار برابر است اتفاق اتحاد من الحمدلله برابر است دیگه هر کس هوایی که چای خود میره پشت هر کار یک تا دکانداری یک تا پشت رکشوی یک تا پشت تیلاکاری اگه اون گفو میران دیگه هر کس بمو برنامه کاریش میره به طرف کار باش
اجاره هم امو معدن طلا سگه تا از طرف شب هم کار میکنه
بله سیب شب دیدیم که کار کتا روزن
تا صبح هم کار میکنه اینا در برفباری و اینا قد نیستن دیگه
نیستی برفباری و او با اینا یک درک است
چرا هم کسایی که رکشویی بکنن در بین دریا هستن زیادتر
خود دیگه همون جاست جای کاریش نی؟
جاش همون جاست
جاش همون جاست
ده ده مثلا برای کوهایی که آب نباشه میشه طلا و اینا
هست بالا کرفتیم با
و جام هست
زندگی باشه من نشون میدم براتون
خب بیشتری مردم اینجا مصرف تیلاکاری
تیلاکاری سه سوم تیلاکاری
از خود اینجا هم کسی همو کارگاه داره یا نه از دیگه مردم میاد
نه 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 داره نه مردم هم داخلی خیلی روش ولیستن یعنی مردم های ما هستن که از بسیار روی تو رو دروز میان برای کار
خیلی خوب سلامت باشین تشکر کوکو
خیر باشین
سر زیاد تشکر از
چنان سفر داریم و سپاس از همراهیتان در این روزها کلید واژه سفر ما برف است سفر و چکر
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در ساحاتی پر برف مثل بدخشان، بامیان و دیگر کوهستان‌های افغانستان فرصت زراعت بسیار کم است و مردم باید تدبیر لازم را داشته باشند.
سلام علیکم.
خیلی نمید.
خسته نباشی.
جور باشی.
زنده باشی. از کجا آمدی؟
ایم گذاری بالا
چی میکنی؟
دیگه یک تلفن میکنم برای دوستا
خواه ای خانه آمده در اینجا تلفن میکنی باز بایین خانه؟
بله سی بون
بخاطر یک تلفن کردن میای اینجا؟
بله سی
اینجا انتن میتر در خانه انتن
نمیتر؟ نمیتر اونجا بسیار انتن ضعیف سی
ضعیف هست؟ کی را زنگ میزنی؟
دیگه نمی دوستا را
دوستا به خاطر دوستا دیگه نمی خنکی میایی زنگ میزنی باز میرهی
با زمان میشیم دیگه توکل بخدا
خب ایسا خب زنده باشه کاروبار چی سازی؟
کاروبار نمی دیگه کانیست دیگه نمی که پاس
کدام زمین میمینی به تیرم ها آماده کردی و کشت کدر نکدی؟
یک زمین آماده کردی
چی کشت کردی؟
گندم
گندم؟ کشت کردی یا که مانده همون نو قلمه
نه نه همین کشت هم تای برف مونده دیگه
دیگه منتظر استی که بخیر حاصلات جمع کنی با چی وقت حاصلات جمع میشه؟
با خود دیگه نمید رو بابور که در چی وقت با حاصلات جمع میشه
با در زمستان هم سبزه میکنه یا نه؟
خواه اگر سبزه کنه با پس هم برف میشه که دیگه هم تای اخ میکه میشید
باز گندم میگیره خوب
بله
بسیار خوب امید که کار بارد خیلی خوبتر شد سلامت باشین تشکر کوکو جان
گندم‌های زرین روی زمین و طلای زرین در دل زمین و در معادن بدخشان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی لالا جان؟
چطور هستی؟
زنده باشی. نام چیست لالا؟
امام محمد.
امام جان، چقدر نام مقبول داری؟ این نام کی مانده سرت؟
پدرم.
پدرت. نام خدا خیلی نام مقبول مانده. ای کجا آمدی؟ کجا میرهی؟ بایک هم داری؟ ای ایران نیامده باشی؟
از زرمیج آمدم، در کار میرم.
زرمیج؟
بله.
زرمیج به ایجا نزدیک است؟ دور است؟
یک نیم ساعت راست
پیدم. نیم ساعت؟
بله.
با کجا میرهی؟
چهارره.
در اونجا چی کار میکنی؟
در اونجا کارهای نمی مدن است کم کن.
مدن است؟ کدام کاری مدن خودت میکنی؟
نه، ما نمیکنیم، کارگر داریم.
کارگر؟
بله.
خب خودت بایستی؟
همه تنیم کالا. بله.
خب یه چی داری؟
کالاست.
کالاست؟
بله.
خب چه خواه اقباد خانه میره؟
یک هفته بود، پنج روز بود، ده روز بود.
یک هفته از پرشت در خانه باز آمدی؟
بله.
بسیار خوب، کار بارش چی رقب هست میشه؟
در حال خود امیدواری هست از الله، ببینیم که چی میشه.
خیلی بیار که انشالله بخیر همی کار باری تو شوه و همی که زحمت میکشی و تلاش میکنی، امیدوارستم که همو تلاش زحمت تا ببینیم بخیر
انشالله. از دربارش امید داری؟
چقدر کارگر داری؟
8 نفر است.
8 نفر، بنا چند ماش میدی؟
اونا دیگه کل شریک سنده و جا کار میکنن با امروی ما.
یک کارگاه، یک کارگاه اگر بخوایی آباد کنی چند نفر لازم، چی چیزا کار است؟
یک کارگاه اگر بخوایی آباد کنی 10 نفر هست، یک باید شریک باشی دیگه، پیکو و جنریتور و نمی چیزایی که ضرور است باید داشته باشی.
خیلی خوب، خود زنده باشی تا کار رو بارد همیشه موفق باشی لالا جان. ایدست که من خنه خدم نمی گپا می طرف و طرف می روید. شما هست این اینجا عادت دارین؟ خب ما نه اوده اینجا آمدیم خنه کردن دیدیم فیض آباد دیگر میله کردیم و زبان ما یک طرفی طرف و طرف میشه، گنگه میشه. خوب هر صورت همیشه لالا جان جور سیاه سلامت و تکره باشی. تشکر.
زنده
باشی.
زیر برف مانده
فکر کنم این محترم آمدم بالا میشندم. سلام علیکم. خوب هستی خلیفه؟ بخیر هستی؟ زنده باش. نام چیست لالا؟
حمیدالله.
حمید جان کجا میرهی؟
بازار میریم. ما
بازار میرهی؟
بله. من
شوخی همجا بودا دیگه. های همی جاستی؟ کجای دیگه؟
ما همی جاستم، این پس پول هستم، خانم فیض آباد هستم.
بابا این پس پول هستم.
حالا فکر میکنم که مسافر شده.
خیلی نمی دیدن دیگه.
آدی والا شوخی داره امروز.
آخه بچه ما هست دیگه.
نه بوتر، نه بوتر چی کارو مر میکنی؟
دمی لاین هستیم دیگه، دمی لاین.
نفر چند میگیری؟
نفر یک فعلا 800 هست دیگه.
800. سابق چند بود؟
سابق قزاری پا بود ولی 800 تا. کلی از بالا رفته است دیگه مسئولین ولی.
بالا رفته و کرایه تا ارزان شده. برعکس میشه طرفی
دیگه. بله خب همه تشده است دیگه. فعلا عمل تیل دایجو 100 صدری پاسا.
اینم مشکل است واخره دیگه. خب یا خلیفه جان تشکر ای که استاد کردی ما را بالا بکنی. سلامت باشی.
دوستان عزیز تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی در 11 هوت قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز بعد از کاشت 3 اصلاً نهال که همزمان با روز درختکاری انجام شد افزودند دشمنان حدود 1 سال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد، اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه آمیز خود در 11 هوت با مواجهه با تلاش دشمنان رفتند. بناهن این حرکت یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای از دستاندرکاران انتخابات، اهم از مسئولان برگزاری تبلیغات و حفظ امنیت نیز قدردانی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به وقوع سیل در بخش‌های جنوبی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران و خسارت‌های وارد شده به مردم تأکید کردند. کمک‌ها و امدادهایی که از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی در حال انجام است باید ادامه پیدا کند و کسانی هم که توانایی ورود به امداد و کمک را دارند برای کمک رسانی وارد شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به روز درختکاری کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست. بناهن یک سرمایه گذاری پرسود است، به خصوص در شرایط زندگی ماشینی امروز که متاسفانه آلاینده ها افزایش پیدا کردند. ایشان اهتمام اسلام را بر ارتباط انسان با طبیعت و همچنین مراقبت از طبیعت یادآور شدند و با اشاره به کاشت 1 نهال زیتون گفتند برای اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و البته بسیار مقاومت فلسطین، یکی از درختهایی که امروز کاشته شد درخت زیتون بود و این اقدام نمادین در واقع برای ابراز سلام به آنها بود. در ایران روزهای 15 تا 22 هوت با عنوان هفته درختکاری نامیده شده است. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان فقر و بیکاری را میراث حکومت پیشین افغانستان دانست و گفت حکومت آنان توان حل مشکلات شهروندان را ندارد. ارگ طالبان در بیانیه نگاشته است که مولوی عبدالکبیر این اظهارات را در دیدار با های کیونگ جون رئیس بخش آسیایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بیان کرده است. با گفته وی از بین بردن فقر و گرسنگی در افغانستان به زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد و جهان باید به افغانستانی ها کمک کند. عبدالکبیر با این حال مدعی شد نهادهای بین‌المللی با نشر گزارش‌های نادرست از وضعیت افغانستان سبب تشویق مردم به مهاجرت غیرقانونی شدند. مقام سازمان ملل متحد نیز در این دیدار گفت بازگشت کنندگان با فقر و بیکاری روبرو هستند، خشکسالی و سایر رویدادهای طبیعی نیز زندگی آنان را تهدید می‌کند و خواستار همکاری طالبان و نهادهای بین‌المللی در زمینه کاریابی و رفع نیازهای آموزشی، صحی و سرپناه به بازگشت کنندگان شد. اوایل ماه جاری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که این سازمان توانسته است تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از برگزاری نشست مشترک تکنیکی ترانسپورت جاده‌ای با هیئتی از ایران خبر داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با نشر خبرنامه‌ای در برگه ایکس نوشته که این نشست در کابل برگزار شده است. طبق این خبرنامه در این نشست نمایندگانی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، وزارت‌های مالیه، امور خارجه و صنعت و تجارت طالبان حضور داشتند و در مورد موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی گفتگو شده است. این وزارت افزوده است در این نشست درباره فراهم کردن مجوزهای تردد ترانسپورتی، کاهش هزینه‌ها و دیگر موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی بحث صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. این در حالی است که در تاریخ 5 حوت سال روان یک هیئت به رهبری وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی ایران شد. این هیئت با مقام‌های ایرانی درباره ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات گفتگو کردند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان بر حل مشکلات باشندگان کابل و ساخت سرک لتبند متعهد شد. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به حل مشکلات باشندگان کابل و ساخت جاده لتبند متعهد گردید. وزارت معادن از دیدار شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با ملا همین الله عبید والی کابل در دفتر کارش خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم با نشر این خبر می‌گوید در این ملاقات والی کابل فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت معادن و پترولیم را ستوده نظریات و پیشنهادات خود را به منظور حل مشکلات مردم کابل با سرپرستی وزارت شریک نموده خواستار اعمار سرک لتبند از زواید وزارت معادن گردید. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این دیدار روی فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری وزارت معادن صحبت کرده ایجاد سهولت‌های لازم برای سرمایه گذاران ملی و بین المللی، عقد قراردادهای معادن، زمینه اشتغال زایی و یک سلسله موضوعات دیگر را از فعالیت‌های مهم آن اداره عنوان کرده و وعده سپرد که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان کابل از هیچ گونه تلاش و کوشش دریغ نخواهد کرد. جاده لتبند که اکنون خاکی است از طریق بند غازی، بدخاک و سروبی کابل را به جاده عمومی کابل ننگرهار وصل می کند. اکنون نیز در انگامی که ماهیپر بنابر عوامل طبیعی مسدود گردد، آبران از این جاده خاکی استفاده می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. دومین نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان چهارشنبه 16 حوت برگزار می شود. قرار است در این نشست که چهارشنبه 16 حوت برگزار شود، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در کابل گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان با کشورهای عضو ارائه کند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری این نشست گفت در صورتی که موقف حکومت طالبان و خواسته های مردم افغانستان در نظر گرفتن نشود، برگزاری چنین نشست هایی مؤثر نخواهد بود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارید، سخی مددگارید، سخی مددگارید.
الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره، دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره،
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم، parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. در سه‌شنبه دیگر افتخار را داریم که خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیزی که ما را دنبال کرده باشند، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه جنگ غزه. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت ما هم برنامه ها دوستای عزیز قابل شنیدن هست و همین که آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله جنگ غزه را شما میتونین که لحظه به لحظه تحولاتش از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم صفحه ما اگر خواستید که همراه ما باشید، در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @رادیودری مشهد خدمتتون هستیم. دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی بفرمایید. خب دوستای عزیز خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه داره. با این حال یکی از مهمترین خبرهای روزهای اخیر خودسوزی عضو نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به نسل‌کشی در غزه بود. آرون بوشنل عضو نیروی هوایی 25 ساله آمریکایی که در اعتراض به نسل‌کشی در غزه مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد، به اطلاعاتی طبقه بندی شده درباره حضور نیروهای آمریکایی در غزه دسترسی داشت. مرگ بوشنل که بعد از ظهر یکشنبه 25 فوریه در اعتراض به نسل کشی اسرائیل در جنگ غزه مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن خود را به آتش کشیده بود، به یکی از داغ‌ترین موضوعات در جهان تبدیل شده است. خب دوستان عزیز، در خصوص این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم دکتر فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا.
ما یه مورد دیگه هم داشتیم به همین سبک که دو سه ماه پیش توی ایالت جورجیا روبروی کنسولگری اسرائیل بود. یه خانومی بود که زنده موند و اسمش هم هیچ وقت پلیس منتشر نکرد و البته خیلی صدمه دید، یعنی شاید هنوز هم تو بیمارستان باشه. میدونید این خودسوزی و خودکشی در دین ما عملی هستش که نهی شده و حرامه، منتها فرد آمریکاییه دیگه و چون بخشی از ارتش آمریکا بوده، تو نیرو هوایی آمریکا بوده، تو بخش اطلاعات نیرو هوایی هم بوده و این گزارش نیویورک تایمز چند هفته پیشه که پهپادهایی که روی غزه میچرخن اینها متعلق به آمریکا هستن، نه اینکه ساخت آمریکا هستن، آمریکا داده به اسرائیل، متعلق به ارتش آمریکا هستن، پهپاد آمریکاییه، اون کسی که داره مدیریت میکنه پهپاد رو آمریکاییه، خیلی وقتا این از راه دورم مدیریت میشه. حالا این فرد توی ایالت تگزاس بوده، یعنی پادگانش تو تگزاس بوده. ما داریم مثلا در ایالت فلوریدا یکی از مراکزی هستش که پهپادهای آمریکایی تو غرب آسیا اینا مدیریت میکنه، شاید ایشون خودش درگیر بوده. زمانی که فرد راه میره یه چیزی میگه، چند تا کلید واژه تو این صحبت ها خیلی کوتاه هم هستش دیگه، یکیش بحث نسل‌کشیه، میگه که من دیگه نمیخوام شریک نسل‌کشی باشم، چونشون توی ارتش آمریکا خدمت میکنه، رئیس جمهورش مشهوره به جنساید جو، الان توی هیچ جایی نبوده تو این چند ماه گذشته که بایدن سخنرانی داشته باشه اعتراضی نباشه، با اینکه این افرادی که دعوت میشن خیلی رصد میشن و چک میشن و مدیریت میشن، باز افرادی پیدا میشن میرن و اعتراض میکنن. جنساید جو یعنی جوی نسل‌کش، فرمانده کل قوا هست، ایشون بخشی از ارتش آمریکا بوده. این نکته مهمه. و بعد بحث استعمار و استعمارگری، که اصولا اسرائیل یک پروژه میگن ستر کلونیالیسم، استعمار شهرک نشین هست، یعنی همون تجربه که آمریکایی اروپایی در قاره آمریکا داشتن، استعمارگرانی آمدن مستقر شدن. فرق استعمار معمولی و استعمار شهرک نشین هستش که استعمار شهرک نشین زمین رو متعلق به خودش میدونه و بومیان رو میکشه یا پراکنده میکنه، آواره میکنه. استعمار معمولی کاری هستش که انگلیس و هند انجام داد، میره غارت میکنه. این هم نکته هستش که قاعدتا توی بحثای دیگری که داشته، این حرفای دیگری که داشته قبل از امروز تو فضای مجازی، اتفاقا این یکی از جملاتی هستش که داره که اگر شما زمان بردهداری بودید چه کار میکردید؟ اگر زمانی که این میدونید اعتراضات دهه 60 میلادی، اعتراضات نجات، مخالفت با نجات پرستی در آمریکا بود، اون موقع چه کار میکردید؟ الان شرایط فعلی غزه و کاری که آمریکا داره انجام میده رو تشبیه میکنه به زمان برده‌داری. حالت خب ویژه است، فرد خودش رو ستونده. ما در داخل ارتش آمریکا جریان‌های مختلفی رو داریم که اینها تصاویر نسل‌کشی رو که میبینن و شرکت کشور خودشون رو در این نسل‌کشی میبینن معترض هستن. حالا همشون نمیرن به این حالت، به این سبک اعتراضشون رو نشون بدن، ولی این اعتراض در درون ارتش آمریکا وجود داره، در محیط‌های سیاسی آمریکا وجود داره، در کنگره آمریکا وجود داره. این افرادی هستن که به دلایل متعدد اعتراض می‌کنن، نه به این سبک، به سبک‌های دیگه.
شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما دوستای عزیز، یکی دیگر از رخدادهای مهم این که در حالی که طی روزهای گذشته خبرهایی درباره احتمال آتش بس منتشر شده بود، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه گذشته با اشاره به تداوم تلاش میانجیگران در جهت توافق بین تل آویو و حماس تصریح کرد که هیچ پیشرفتی درباره توافق آتش بس در غزه وجود ندارد که بتوان آن را اعلام کرد. یکی از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم گفت مقاومت در بیش از یک جبهه در حال جنگیدن است و نبرد در جبهه مذاکرات غیر مستقیم با رژیم اشغالگر آسان‌تر از نبرد در میدان نوار غزه نیست. این رهبر حماس که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه با وبگاه العربی الجدید با تاکید بر همدستی آشکار میان نماینده آمریکا و رژیم صهیونیستی در روند مذاکرات گفت جزئیات آنچه از نشست پاریس دو رخ داد حاکی از اطلاعاتی است که میتوان آن را همدستی دولت اشغالگر و دولت بایدن دانست. در خصوص موضوع مذاکرات برای آتش بس، طی ماهای اخیر بارهای موضوع مطرح بوده. حسن هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع، دعوت میکنم بشنوید.
شش دور مذاکره در قطر، در مصر و فرانسه صورت گرفته که در واقع یک سری آتش بس برقرار بشه، مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان. فشار افکار عمومی و مخصوصا ملت‌های مسلمان منطقه در خصوص کشتار مردم غزه و ضرورت پایان دادن به نسل‌کشی در شهر غزه و شهر رفح افزایش پیدا کرده و اخیراً فرانسه هم یک سری پیشنهادهایی ارائه داد، ولی مشکل همچنان زیادخواهی رژیم صهیونیستی و اینکه یک سری مسائلی رو به عنوان پیش شرط برای برقراری آتش بس قبل از آغاز ماه مبارک رمضان مطرح کرده که مورد پذیرش حماس نیست. از جمله در مذاکراتی که صورت گرفته در پاریس مسئله در واقع آتش بس کوتاه مدت و آزادی گروگان هاست. مسئله آزادی گروگان ها یک مسئله پیچیده است و حماس اعتقاد داره که قبل از آزادی گروگان ها باید یک سری مسائلی مطرح بشه، از جمله اینکه آتش بس پایدار برقرار بشه، کمک های انسان دوستانه باید سریعاً ارسال بشود به مردم غزه و گروگان ها در مقابل آزادی فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی صورت بگیرد. البته رقمش بین که در واقع 40 تا از گروگان های صهیونیستی در مقابل 400 اسیر زندانی فلسطینی باید آزاد بشن. هنوز بحث ها و چکشکاری پیرامون نحوه برقراری آتش بس ادامه دارد، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها هم به این نتیجه رسیدن که باید یک فرصتی داده بشود که آتش بس در یک ماهی که در ماه رمضان هست برقرار بشود و بعد مسائل پیرامونی و حاشیه از جمله آینده غزه و اینکه چگونه اداره خواهد شد، سرنوشت رهبران حماس و جهاد اسلامی چگونه خواهد بود، مسئله بسیار پیچیده است. به هر حال حماس تنها برگ برنده‌ای که الان دارد همون گروگان هاست و رژیم صهیونیستی سعی میکنه از طریق بمباران‌های مکرر به نوعی حماس رو تحت فشار قرار بدهد. اتفاق اخیری هم که در خیابان الرشید در غزه رخ داد شرایط رو در غزه پیچیده تر کرده. هرچند که بازی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تخریب روند مذاکرات و همچنین درخواست‌های غیر مشروع و غیر قانونی رژیم صهیونیستی در خصوص برقراری آتش‌بس پایدار همچنان ادامه دارد، ولی به هر حال به نظر میرسه که خود آمریکایی‌ها هم الان رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار دادن که در واقع آتش‌بس رو بپذیرد، زیرا فشار افکار عمومی در این خصوص افزایش پیدا کرده.
فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون. دوستای عزیز، رژیم صهیونیستی در شرایطی همچنان تلاش ها برای آتش بس را با شکست مواجه می کند که اختلاف ها و تنش ها در درون کابینه این رژیم هم روند صعودی دارد. یوآف گالاند وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که بارها اختلافاتش با نتانیاهو نخست وزیر علنی شده، گفته ما هرگز چنین جنگی را ندیده بودیم و 75 سال است که در چنین وضعیتی قرار نگرفته ایم. وی تاکید کرده هزینه هایی که از نظر تعداد کشته ها و زخمی ها داده ایم بسیار زیاد است. در همین حال در پی جنجال پیش آمده بر سر تصمیم ایتمار بن گویر وزیر جنگ کابینه نتانیاهو برای ممانعت از ورود مسلمانان به مسجد الاقصی، کابینه جنگ اسرائیل این اختیار را از او سلب کرد. همچنین بنی گانتس عضو کابینه جنگ و رئیس حزب اردوگاه اصلی برای یک سری جلسات بدون هماهنگی با نتانیاهو به واشنگتن سفر کرده. این اقدام گانتس عصبانیت نتانیاهو را هم به همراه داشته. اطرافیان نتانیاهو با عصبانیت میگویند که گانتس بدون موافقت نتانیاهو به آمریکا سفر میکند. به گفته نزدیکان نتانیاهو، نخست وزیر به وزیر گانتس توضیح داد که دولت اسرائیل تنها یک نخست وزیر دارد. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. با افتخار خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهایی که می‌خوایم در ادامه برنامه بررسی بکنیم، یکی از جنایت‌های واقعا بسیار تلخ رژیم صهیونیستی بود علیه غزه که هفته گذشته رخ داد. روز پنجشنبه گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت انبوه جمعیت شهروندان فلسطینی بیگناه که منتظر دریافت کمک‌های انسانی در خیابان الرشید در شهر غزه بودند آتش گشودند و بر اثر آن صدها نفر شهید و مجروح شدند. ارتش رژیم صهیونیستی با وقاحت و به دلیل واکنش جهانیان گفت ازدحام هزاران نفری اهالی غزه به دور کاروان متشکل از 38 کامیون کمک منجر به جان باختن و زخمی شدن ده ها نفر شده است و برخی از این افراد توسط کامیون ها زیر گرفته شدند. با این وجود یک منبع رژیم اسرائیل اعلان کرده است که نظامیان این رژیم به سمت جمعیت حاضر تیراندازی کردند و فکر می‌کردند که این جمعیت می‌تواند به تهدیدی علیه آنها تبدیل شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت کشتار دوباره گروهی از مردم مستأصل غزه در زمانی که منتظر کمک‌های بشردوستانه بودند مرا بار دیگر شوکه کرد. چنین کشتارهای غیر قابل قبول هستند. از سوی دیگر گزارشگر سازمان ملل در موضوع فقر و حقوق بشر هم با انتقاد از عدم وجود فشار بین المللی بر رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد. باید تحریم‌ها و فشار تجاری بر رژیم اسرائیل اعمال کنیم. گزارشگر سازمان ملل در موضوع فقر و حقوق بشر همچنین با بیان این که برای جلوگیری از گسترش قحطی در غزه با آتش بس فوری نیاز داریم یادآور شد. جامعه جهانی باید با وادار کردن رژیم اسرائیل به پایان دادن به تخلفاتش زمینه برقراری آتش بس در نوار غزه را فراهم آورد. اما در خصوص جنایت تلخ رژیم صهیونیستی در خیابان الرشید، فاطمه محمدی کارشناس و خبرنگار این موضوع را بیشتر بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید صحبت های ایشان را.
اتفاقی که افتاد بخشی از کمک های بشر دوستانه که خصوصا آرد بوده در قالب کانتینرهای از جنوب نوار غزه، از مرز جنوبی نوار غزه وارد اسرائیل میشه و میره از سمت شمال نوار غزه میان مردم تقسیم میشه و مردم بیت لاهیا، بیت هانون، اردوگاه جبالیا، همه اینا جمع شده بودن در اون منطقه در شمال نوار غزه. از ساعت حدودا 6 و 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه اینا در اونجا تجمع کرده بودن تا فردا صبحش که 4 صبح باشه که قرار بوده این کانتینرها که قرار بوده 60 کانتینر وارد بشه و این کیسه های 25 کیلویی آرد رو بین مردم تقسیم بکنه که 10 تا کانتینر میاد. از این 10 تا کانتینر هم 5 تاش خالی بوده، فقط 5 تا کانتینر در حقیقت اومده بود. با توجه به جمعیت زیادی که با گرسنگی که مواجه هستن تا این روزها در غزه، خب این جمعیت بسیار زیاد بوده و فشار برای دریافت این کمک هم زیاد بوده و همه یک جا جمع شده بودن. انگار رژیم صهیونیستی بنا داشته یک کشتار عمومی انجام بده اونجا و این کشتار بزرگ رو که از اول طوفان الاقصا تا الان یه برنامه بسیار بی سابقه ای بوده صورت بده، چون تا مردم شروع میکنن اولین کانتینر میاد از پشت میبینن که نیروهای صهیونیستی با فاصله خیلی نزدیک، احیانا بعضی وقتا تا 25 متر 30 متری فلسطینیان میان و شروع میکنن به تیراندازی. بعد از اینکه تیراندازی میکنن و عده‌ای رو زمین میافتن و از قسمت بالاتنه دچار حادثه میشن، با ماشین‌های زرهی از روی اینها عبور باعث میشه که تعداد آسیب دیده ها بیشتر بشه. همونطور که تو گزارش ها اومده صهیونیست ها تا 10 ساعت بعد از اون، یعنی تا پنجشنبه بعد از ظهر، از گفتن هر گونه واکنشی و هر گونه خبری پرهیز کردن و بعد از اینم که شروع کردن به صحبت کردن اینجوری گفتن که فلسطینی‌ها به سمت ما حمله کردن و ما مجبور شدیم برای دفاع از خودمون به سمت اونها تیراندازی بکنیم، چیزی که فلسطینی‌ها نپذیرفتن و گروه‌های مقاومت و گروه‌های مردمی فلسطین اون رو تکذیب کردن.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوست عزیز میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارت.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. در این راه تا کسی از وصل مقصد کام بردارد، ز رفتن دست می باید به جای گام بردارد. در این گلشن ز دور فرصت عشرت چه می پرسی؟ که می خمیازه گردیده است تا گل جام بردارد. من آن سیدم که در عرض تماشاگاه تسخیرم، ز حیرت کاسه دریوزه چشم دام بردارد. با تکلیف بلندی خون مکن مشت غبارم را، دماغ نیستی تا کی هوای بام بردارد. بسد مصر شکر نتوان قناعت بر مگس بستن، کرم مشکل که از طبع گدا ابرام بردارد. دل آهنگ گدازی دارد و کم ظرفی طاقت، کبابم را مباد از روی آتش خام بردارد. ندامت ساقی است اینجا، با افسوسی قناعت کن، مگر دستی که بر هم سوده باشی جام بردارد. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی، سحر هر کس دکانی چیده باشد شام بردارد. هواپیمای عنقا شهرتی مبسند همت را، نگین بینشان حیف است ننگ نام بردارد. به رنگی سرگران افتاده ایم از سخت جانی ها، که دشوار است قاصد هم ز ما پیغام بردارد. هوس تسخیر معشوقان بازاری مشو بیدل، کسی تا کی پی این وحشیان رام بردارد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل بسیار بیدلی بود، یعنی از اون غزلهایی که نکته های خاص شعر بیدل در او بسیار دیده میشه و طبیعتاً نیاز به یک مقدار توضیح هم داره. من آن سیدم که در عرض تماشاگاه تسخیرم، ز حیرت کاسه دریوزه چشم دام بردارد. یک تشبیه کرده دامی را که بر روی زمین انداخته میشه و حالت یک حلقه داره به چشم، و از طرف دیگر باز این حلقه را به کاسه تشبیه کرده، کاسه گدایی. میگه که چشم دام برای صید کردن ما کاسه دریوزه یا کاسه گدایی به دست میگیره. یک مضمون زیبا و ظریف در اینجا داره. ز حیرت کاسه دریوزه چشم دام بردارد. دل آهنگ گدازی دارد و کم ظرفی طاقت، کبابم را مباد از روی آتش خام بردارد. میگه من دلم میخواه به گدازه، ولی من نگران هستم که طاقت و تحمل این گداختن در آتش عشق را نداشته باشم، و مبادا این کباب من که بر روی آتش گذاشته شده، چون من کبابی هستم انگار بر روی آتش عشق. میگه که مبادا این کم ظرفی یا کم تحملی باعث بشه که این کباب زودی پیش از اینکه پخته بشه از روی آتش برداشته بشه. میگه ما در این آتش عشق باید پخته بشیم. دل آهنگ گدازی دارد و کم ظرفی طاقت، کبابم را مباد از روی آتش خام بردارد. یک بیت جالب دیگری در این غزل هست که در او کلمه هواپیما آمده، و جالب هست که در شعر بیدل خیلی وقتا کلماتی هست که در او زمان به یک معنی ممکن بوده رایج باشه، مثلا هواپیما به معنی کسی که به هوا می پیمایه یا چیزی که هوا را می پیمایه، مثلا یک پرنده یا غباری که به هوا رفته، بیدل در این معنی به کار میبره. منتها خب ما امروز هواپیما را به عنوان یک پدیده صنعتی و وسیله حمل و نقل امروزی میشناسیم، و این جالبه که بعضی وقتا این کلمات در شعر بیدل به یک معنی است ولی امروز یک معنی دیگه، و آدم میتونه بگه بله ببینید هواپیما در شعر بیدل آمده. هواپیمای عنقا شهرتی مپسند همت را. میگه همت ما نباید مثل شهرت عنقا به هوا پرواز بکنه، چون عنقا پرنده ای است که خود او دیده نمیشه، پرنده افسانه ای بوده، ولی نام او بسیار بر سر زبان ها است. و بیدل میگه که عنقا در پی شهرت هست. همت ما نباید ما را وادار بکنه که بریم دنبال شهرت. و اشاره هم میکنه به نقش نگین که ما در برنامه های قبل اشاره کردیم به این که نگین و نام ارتباطی با هم دارن و با شهرت، به خاطری که نامی که بر روی نگین حک میشده باعث شهرت میشده. نگین بی نشان حیف است ننگ نام برداره.
هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم. سال جفر سایه حضور شگر باشم زمین آسمان بدلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهرا رای سکت بسیار است در حرف زبان بدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بدلم. سایت فرسای حضورم
خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
گردکان صبح و کردم تپه شد بی نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب. قید دل بست است بر دوشم دو عالم.
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که علاقمندان به برنامه روی موج جوانی منتظر هستند که این برنامه را بشنوند. این شما و این هم روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی. تاریخ می شود همه اتفاق ها، هم حادثات کوچک و هم انفلاق ها. از این به بعد خاطره تعریف می کنم، بگذار باز بر بخورد به مذاق ها. خدای خوب و بزرگ، زندگی ما را آنگونه که میخواهی تغییر بده. با نام و یادت آغاز میکنیم. دوستان روی موج جوانی، یاران همیشه همراه، سلام. خانه دوستم ایپالی؟ بابا خانه دوستم این چه است؟ خوش آمدین همه. اینجا گپ از جنس حریر مهربانی و پرنیان محبت هست. خریدار محبت هایتان هستیم. دوستان، شادمانی و لبخندتان در فصل جوانی یک چیز دیگه است. در بهار زندگی بخندین که زندگی برایتان بخنده. امروز هم من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، با عشق، لبخند، صمیمیت، ارادت و افتخار در خدمتتان هستیم.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها.
در ایران 3826
0794 717144. در افغانستان
همکاران ما بر روی موج